بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه دهم بود. تنبیه دهم خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. من علم اجمالی پیدا میکنم به این که احد الانائین نجسه، یا این انائی که نزد منه یا اون انائی که در آفریقا هست. اینجا اون انائی که در آفریقا هست خارج از محل ابتلاعه. پس قبل از اینکه علم حاصل بشه بعض الاطراف از محل ابتلاع خارجه، بعد من علم پیدا می کنم. آیا این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ گفتیم مراد ما از خروج از محل ابتلا معناش اینه که انسان به طبعهی بر اون عمل اقدام نمی کنه. و دو مورد براش هست. یک مورد در کجاست؟ یک مورد در اونجاییست که مقدمات بعیدهی لازمه تا انسان به اون عمل وارد بشه. مثلا این مثالی که زدم، این انا یکی از این دو انا نجسه، یکی در نزد من یکی در آفریقاست. یا این که نه، اون مورد دیگر هم در نزد منه ولیکن طبع انسان متنفر از اتیان اون، به نحوی که اون عمل ما به طبعی انجام نمیدیم. مثل این که دوتا آب داریم، یک آب زلاله یا آبیست که بسیار چرکه، مثلا ماء الاستنجاره. مشهور بین فقها قائلن که ما استنجا چیه؟ طاهره. خب احد هما نجس، ما اول استنجا به طبعی شرب نمی کنه. خروجش از ابتدا اینه که انسان متنفره به شرب ما اول چی؟ استنجا. یا این آب نجسه یا اون آب، که یکیش آب استنجاه ولو به لحاظ فقهی مشهور فقها قبول کردن که آب استنجا پاکه، که ما هم تو این مسئله از مشهور چیکار کردیم؟ تبعیت کردیم. این روش میگیم خروج از محل ابتلا. آیا این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ قبل از این که جواب این سوال رو بدم، این رو دقت کنید. بعضی از فقها فرمودن یکی از شرایط تکلیف دخول در محل ابتلاعه. اگر یک شیئی از محل ابتلاع خارج بود، تکلیف نسبت به اون شیء غیر فعلی است. مثلا یک خمری هستش، الان این خمر در آفریقا هست، حرمت شرب این خمر بر من فعلی نیست. همون گونه که قدرت عقلی از شرایط فعلیت تکلیف است، دخول در ابتلا هم از شرایط چیه؟ فعلیت تکلیفه. اگر یه خمری هست که من قدرت عقلن قدرت بر شربش رو ندارم، اون خمر شربش بر من حرمت فعلیه ندارد. اگر خمری موجود است و از محل ابتلا خارج است، حرمت فعلی نداره. الان یک خمری هستش در آفریقا موجوده، اون خمر بر من شربش حرمت فعلیه نداره. بعضی ها فرمودن دخول در محل ابتلا از شرایط چیه؟ عامه تکلیفه، شرط فعلیت تکلیفه. خب اگر کسی این مبنا رو داشته باشه، این بحث میگه موضوع نداره. چرا موضوع نداره؟ چون به جهت این که علم به تکلیف فعلی نداره. علم دارد که یا این مایع نجس است، یا این انا نجس است، یا انایی که در آفریقاست نجسه. و اگر علم تفصیلی هم به نجاست اون انا داشت، حرمت شربش فعلی نبود. این دیگه محل بحث نیست. محل بحث ما با کسانیه که قائلن دخول در محل ابتلا از شرایط فعلیت تکلیف نیست، کما علیه المشهود. خوب دقت کنی، کسانی که در انائه، کسانی که در اون موارد خارج از محل ابتلا گفتن تکلیف فعلی نیست و شرط فعلیت دخول در محل ابتلاه، وجه اینا پیشون چی بوده؟ لغو تکلیف و قناعت چه تکلیف لغوه که به این شخص بگن اون انایی که در آفریقا هست شرب نکن، یا به کسی بگن که مثلا این مایه یا این گوشتی که طبع انسان از اون متنفره و به هیچ وجه حاضر نیست اکل یا شرب کنه نخورش مثلا. اینا شرط دخول در ابتلا رو شرط فعلیت میدونن. اینا گفتن لغو. اگر ما تکلیف بشیم به موارد خارج از ابتلا، این تکلیف لغوه. جوابش چیه؟ همون جوابی که همیشه دادیم، گفتیم بله جعل تکلیف در خصوص خارج از محل ابتلا لغوه، اما تعمیم تکلیف به افراد داخل در ابتلا و افراد خارج از ابتلا، این تعمیم نه تنها لغو نیست بلکه موافقه چیه حکمت هم هستش که چنین تکالیفی اعم جعل بشه. و شاهدش هم اگر بخواهید میبینید که مثلا شارع مقدس وقتی خبائث را تحریم میکنه، اعم از این خبائثی هستش که طبع انسان تمایل داره یا تمایل نداره. پاره از اعیان نجسه اینطوره، طبعه که انسانی تمایل به اکلش نداره، اما اکلش چیه؟ حرامه. یا بعضی از نکاح ها این حرام هستش، برای که در متعارف افراد چنین چیزی تمایلی نیست، مثل اینکه انسان با مادر خودش ازدواج کنه، اما در شریعت چیه؟ محرم هست. و در عقلا هم اگر دقت کنیم به همین صورته، این تعمیم لغویت نداره. نقض نکنیم به موارد خروج از محل خروج از قدرت، قدرت عقلی. گفتیم اندر عقلا تکلیف عاجز به خصوصهی یا به عمومی قبیله. شارع نماز صبح رو واجب کنه بر هر مکلفی، سواء کان المکلف قادرا ام عاجزا. شارع مقدس تحریم کنه شرب خمر بر هر مکلفی، سواء کان قادرا او عاجزا. این عرفا و عقلا چیه؟ قبیحه. چرا نداره؟ فرض کردیم قدرت عقلی در اضطرار به سوء اختیار رو که صحبت نمی کنیم، این داره قبول کردیم. ما قائلی که آقا تکلیف، آقا بگه هر کسی آقا باید از چراغ قرمز چیه عبور نکنه، ولو فرضاً این قبل از اینکه به چراغ قرمز برسه فلج بشه، حتی بر اینم قانون میگه تو باید پشت چراغ قرمز توقف کنی، معلوم قبیله. از اول کارهاست که قوانین را و احکام را وضع کنن برای مطلق قادر و عاجز. هر کسی مکلفی باید نماز صبح را بکنه برای عاجز باشه. لذا این قبحش چیه؟ گفتیم که نسبت فرق بین خارج از محل ابتدا و عجز اینه که در عجز جعل تکلیف برای عاجز به عمومی یا به خصوصی قبیحه، اما نسبت به خارج از محل ابتلا گفتیم بله به خصوصی قبیحه اما به عموم قبیح نیست. شارع میگه هر خمری آقا شربش بر تو حرامه، سواء کان داخلا فی محل ابتلا او کان خارج عن محل ابتلا و المفروض ان الخارج یکون مقدورا لنا. بله من قدرت دارم اون اناء خمری که در آفریقا شرب کنم، منتها باید هزینه کنم، مقدمات بعیده رو انجام بدم تا خودم رو به اون خمر در اون نقطه برسم. پس بنابراین ماها از کسانی هستیم کما علیه المشهور که دخول در محل ابتدا شرط در فعلیت تکلیف نیست. تکلیف تعمیم داره، هم داخل رو در محل ابتدا رو میگیره هم خارج از محل ابتدا. حالا من علم اجمالی دارم که احد الانائین نجسه، یا این انائی که در اینجاست یا اون انائی که در هند است، یکی از این دو انا نجسه، آیا این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ و فرض اینه که خروج از محل ابتلا قبل از علم هست، یعنی دو تا اله بوده، یکی دست من یکی در هند، بعد در من علم پیدا شده که احد هما چیه؟ نجسه، یا اناء اندی یا اناء فل اند، یکی از این دو اناء نجسه. آیا این علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ مرحوم آقای کوی قائل است که این علم اجمالی منجزه، من باید از این اناء اندی اجتناب کنم، نمیتونم این اناء داخل ره، وقتی میگیم داخل ای داخل در محل ابتلا، نمیتونم این اناء داخل ره شرب کنم. مرحوم آقای صدر از کسانی است که قائل این علم اجمالی منجز نیست، من میتوانم اناء داخل ره شرب کنم، این اناء اندی ره شربش کنم، ولو این علم رو دارم به نجاست احد الاناء، یا اناء اندی یا اناء فلهند. ایشان فرموده علم اجمالی منجز نیست، احتیاط و اجتناب از اناء داخل لازم نیست. ببینیم فرمایش این دوتا بزرگوار چیه. ما هم مختارن با مرحوم عیسد موافقیم، دلیلن مختلفی. ما هم قائلیم که این علم اجمالی منجز نیست، میتونه اناء داخل ره ارتکاب پیدا کنه، مرتکب بشه، شرب کنه. مرحوم آقای خویی بنا خوب بسیار روشنی رو داره، میگه من علم دارم که یا اناء اندی نجسه یا اناء فرهند نجسه، اگر اناء اندی نجس باشه شربش بر من حرامه، اگر اناء فرهند نجس باشه شرب اون بر من حرام فعلیه. خب من اصل ترخیصی مثل اصل طهارت، اصل حضر در طرف جاری میشه، معارضه میشه، تساقط میشه، نوبت میرسه به چی؟ به احتیاط. نوبت میرسه به اصل عقلی و باید احتیاط کنه. خب پس بنابراین در نظر ایشان این اصل مؤمن در طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن، وظیفه من میشه احتیاط، نه اون اناء خارج که در هنده باید شربش کنن، نه این اناء داخل که هندیه شرب کنن، از هر دو باید چکار کنن؟ اجتناب. این بیان روشن. ایشان فرد علم اجمالی منجز است و از اناء داخل در محل ابتدا باید چکار کرد؟ اجتناب کرد. مرحوم آقای صدر قائله که این علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ ایشان قائله که اصل مؤمن مثل اصل طهارت نسبت به اناء داخل جاری میشه، نسبت به اناء خارج از اصل مؤمن جاری نمیشه. یعنی چی جاری نمیشه؟ یعنی دلیل اصل مؤمن کل شیء لک حلال کل شیء لک نظیف، دلیل اصل مؤمن اصلا اون فرد خارج رو نمیگیره، اطلاقی نداره که اون رو بگیره. وقتی که اطلاق نداشت، خب این طرف که اطلاق داره، که دلیل کل شیء نظیف نسبت به اون اناء خارج از ابتلاق نمیگیره، اطلاقش نمیگیره. چرا نمیگیره؟ بعد میگم. خب نسبت به این اناء که میگیره اطلاقش، و وقتی که نسبت به این اناء گرفت تعارضی نیست، من نسبت به این اناء، این اناء داخل اصل مؤمن دارم و نسبت به اناء خارج اصل مؤمن ندارم، پس این مؤمن شرعی دارم در اناء داخل. خب جناب عیسد چرا نمیگیره اون اطلاقش؟ برمیگرده به مبنای ایشان در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. ایشانش قائله ما در شریعت، من اشاره مختصری میکنم به مبنای ایشان و تطبیق اون مبنا در مقام، ایشون قائله که در شریعت ما الزاماتی داریم و ترخیصاتی داریم. حالا یا الزام کرده به فعل بهش میگیم ایجاب، یا الزام کرده به ترک بهش میگیم تحریم. و و یه ترخیصاتی هم شارع داره که ازش تعبیر میکنیم به اباحه واقعیه. شارع شریعت عبارت از مجموعه اون الزامات و این ترخیصات، ایجاب داره شریعت، تحریم داره، ترخیص داره، تا اینجا روشن. ما مواردی پیدا میشه که این موارد مورد الزام و ترخیص با هم اشتباه میشه. مثلا برخورد کردن به این عنا، اگر این عنا نجس باشه شارع الزام داره. الزام داره یعنی چی؟ یعنی تحریم داره. اگر پاک باشه شارع در اینجا ترخیص داره، یعنی چی؟ یعنی اباحه در شرب داره. خب در اینجا شارع مقدس الزام و ترخیصش برای من چیه؟ مشتبه شده. در الزاماتش اصطلاح شارع اقراض لزومیه داره، در ترخیصات شارع چی داره؟ اقراض ترخیصیه داره. من نمیدونم شارع مقدس در این انا آیا غرض لزومی داره یا غرض ترخیصی، من نمیدونم. یه بار دیگه میرم پیش شارع، از شارع سوال میکنم، شارع مقدس جایی که این غرض لزومی و غرض ترخیصی شما بر من مشتبه شد، من چیکار کنم؟ شارع به اون علم غیبی که داره، به اون علم واسعی که داره، در پاره ای از موارد ایجاب احتیاط کرده. یعنی چی ایجاب احتیاط کرده؟ یعنی در اونجا غرض لزومیش رو بر غرض ترخیصیش مقدم داشته. کجاها مثلا ایجاب احتیاط کرده؟ در مواردی که مثلا یک شیء مشتبه باشه و حالت سابقش چی باشه؟ الزام باشه، استصحاب منجز. در اونجا شارع ایجاب احتیاط کرده، غرض لزومیش رو بر غرض ترخیصیش مقدم داشته. و در مواردی هم شارع مقدس چیکار کرده؟ غرض ترخیصیش رو بر غرض لزومی مقدم داشته. کلن ایشون قائل در تمام ادله اصول عملیه، سوا اون کان اون اصل منجزن ام معذران، همیشه اصل عملی یا منجز یا مؤمنه. اگر اصل عملی منجز باشه شارع در اون مورد غرض لزومیش رو بر غرض ترخیصی مقدم داشته، و هر کجا که اصل مؤمن باشه در اونجا شارع غرض ترخیصیش رو بر غرض لزومیش مقدم داشته. پس خوب دقت کنید، اصل که یک حکم ظاهری هستش مار کجاست؟ مار مقام تزاهم اصل و اماره. مار کجاست؟ مار مقام تزاهم بین غرض لزومی و غرض ترخیصی. هر کجا که تزاهمی پیش بیاد بین غرض لزومی یا غرض ترخیصی، شارع در اونجا یا اماره و اصلی داره ناشی از تقدم غرض لزومی، یا ناشی میشه از تقدم غرض ترخیصی و غرض لزومی. این ما حاصل کلام مرموع سره. خب در ما نحنفی تطبیقش کنیم. در ما نحنفی دو مورد اشتباه هست. یکی اون اناء خارج، خارج از ابتلا، یکی این اناء داخل در ابتلا. اون وقتی که نگاه میکنه به اون اناء خارج از ابتلا، اونجا رو باب تزاهم بین اقراض مولا نمیبینه. چرا نمیبینه؟ چون اصلا به طبعی خودش متروکه. وقتی که عرف از موارد تزاهم ندید، پس بنابراین دلیل اصل مؤمن اصلا نسبت به اونجا چیه؟ اطلاقی نداره، چون تزاهمی نیست. وقتی تزاهم ندید عرف، پس بنابراین اونجا محل ابتلا و محل تزاهم بین دو غرض لزوم ترخیصی نیست. شارع نسبت به اون انا، کدوم انا؟ انا خارج از ابتلا، اصلا هیچ اصلی جر نکرده، نه نسبت به اون تأمین داره و نه نسبت به اون تنجیز داره، هیچ کدوم رو نداره. چرا نداره؟ به جهت این که عرف اون اصلا درش مزاحمتی نمیبینه، به این دو قرض لزومی و ترخیصی مولاد. میریم سراغ این اناء داخل. اینجا عرف این رو چیه؟ مورد تضاهم بین قرض لزومی و ترخیصی مولا میبینه. و دلیل چی میگه؟ میگه کل شیء نصیب. اینجا به من تأمین داده، یعنی قرض ترخیصی رو بر قرض لزومی مقدم داشته. این پس ما حسن فرمایش مرحوم آقای صدر این مبنای ایشانه، مبنا رو در ما نحنفی تطبیق کرده، گفته خوب دقت کنیم، دخول در ابتلا شرط فعلیت تکلیف نیست، اما شرط فعلیت هر حکم ظاهریش میدونه هست. فرق گذاشته بین احکام واقعیه، تکالیف واقعیه و چی؟ و احکام ظاهریه. گفته در تکلیف واقعی شرطش دخول در فعل ابتلا نیست. اگر اون اناء در هند نجس باشه، شربش بر من حرمت فعلی داره. اما قائل خوب دقت کنیم، در احکام ظاهری، چه حکم ظاهری ترخیصی باشه چه الزامی باشه، ایشون قائله که در احکام ظاهری دخول در محل ابتلا شرط چیه؟ فعلیته. اون انایی که در هند و خارج از محل ابتلاء منه، عرف تضاهمی نمیبینه. وقتی تضاهمی ندید، ادله امارات و اصول اون فرد رو نمیگیره. لذا اگر صغه آمد، تو دقت کنید در نظر آیسن، صغه آمد گفت انای در هند نجسه، در نظرش میگه قولش حجت نیست، چون خبر صغه از اماراته. اگر صغه آمد گفت اون اناء در هند نجس پاکه، طولش حجت نیست. بله اگر اون صغه در مورد این اناء حکم بیانی بکنه، اون طولش حجته. پس بنابراین ایشان قائله که در تکالیف واقعیه دخول در محل ابتلا شرط فعلیت نیست، اما در احکام ظاهریه دخول در ابتلا شرط فعلیته. پس شارع نسبت به اون اناء خارج از ابتلا هیچ حکم ظاهری نداره، نه حکم ظاهری تنجیزی و نه حکم ظاهری تعدیلی. این بیان مرحوم آقای صدره. علم اجمالی داره، ولیکن علم اجمالی آقای صدر قائله که در هر دو طرف شارع میتونه ترخیص بده، من داد دلیلی نداریم، چون اون دلیل به دو طرف رو بخواد بگیره به تعارض میانجامه. در ما نحن فی نسبت به اون انعاء هند ما هیچ اصلی نداریم، نه اصل مؤمنی داریم، نه اصل منجزی داریم، اصلا اصل نداریم. نسبت به انعاء داخل در ابتلا اصل مؤمن رو دارن. کل شیء نزیر، کل شیء حلال. مانع انعقاد اطلاق در ادله احکام ظاهری میشه نسبت به اون فرد خارج از ابتلا. بفرمایید.
یعنی منظور اینه که اگر دو انا 5 سانتی متر فاصله داشته، ما
1 کیلو مثلا سواری ماشین کردیم بردیم،
نظر
اون
فرق
میشه؟ اگر 5 سانتی متر فاصله داشته باشه، بعدش
چی گفتید؟ 1 کیلو جدا کنیم و ببریم محل مثلا آفریقا.
اگر همون دقت میکردیم گفتیم خروج از محل ابتلا باید قبل از اهل باشه، میشه بعد از اهل. این از ما اول چند بار این قید ذکر کردم، حتما باید خروج قبل از اهل باشه. خب پس بنابراین در ما نحنفی مرحوم آقای صدر قائله که ادله اصول و ادله احکام ظاهریه نسبت به اون فرد خارج هیچیه، فهمیت نداره. اگر اون اناء در هند سابقا نجس بوده، استصحاب نجاست هم نداره، سابقا طاهر بوده، استصحاب طهارت هم نداره، اصل طهارت هم نداره، اصل حل هم نداره. این مبنای مرحوم آقای صدره. این دقت بفرمایی، اشکال ما بر فرمایش ایشان مبنای ایشانه، بنا نیستش، مبناست. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی عرض کردیم فرض ایشان یک فرضی است دلیل که نداره، هیچ حتی معید و شاهد هم حتی نداره. گفتیم یک فرضیست بدون هیچ گونه دلیل و بدون هیچ گونه معید و شاهد. حتی از این بالاتر رفتیم، گفتیم اصلا ما دلیلی بر ترخیص واقعی اصلا نداریم تو برسه به ابراز ترخیصیه. ما اصلا دلیلی بر ترخیص نداریم. ما اون مقداری که دلیل داریم فقط دو مورد رو ما دلیل داریم. یکی این که شارع مقدس طلبی داره، حالا اون طلب یا به نحو وجوبیست یا به نحو تحریمیست یا به نحو ندبیست یا به نحو کراهتیست. و یه مورد دیگه هم گفتیم ما دلیل داریم و اون عبارت از ترخیص ظاهریست. گفتیم معنای ترخیص ظاهری، ترخیص در مخالفت تکلیف رو اسمشو گذاشتیم چیه؟ ترخیص ظاهری. حتی بر وجوب احتیاط هم گفتیم دلیل نداریم. ما در تمام شریعت این دو مورد رو دلیل داریم. یکی این که شارع مقدس نسبت به مکلفین طلب داره، که این طلب شارع نسبت به مکلفین از این چهار دست خارج نیست.
یه باقی باقیه رو قبول نداری؟
گفتیم دلیل نداریم. یعنی اصلا دلیلی نداریم که شارع ترخیص جعل کرده باشه در مواردی از مواردی. دلیل گفتیم نداریم. دقت کردیم. ما فقط اونی که داریم طلب داریم، یکی طلب وجوبی مثل طلب نماز، طلب تحریمی مثل شرب خمر، طلب استحبابی مثل غسل جمعه، طلب کراهتی مثل مواردی از کراهت که ذکر شده. گفتیم اینه، بارها گفتیم، گفتیم کنایه نیست، گفتیم تعبیر عرفیست در موارد عدم جعل چی؟ الزام. میگیم آقا، بارها گفتیم، ما خودمون همینطور میگیم، میگیم آقا مثلا پارک کردن اینجا مجازه، عبور از این کوچه مجازه، معناش این نیستش که تو قانون ذکر شده. یعنی نسبت مثلا به این کوچه ای که تابلو نداره بود من جمع نشده. عرض کردن دلیل نداریم، نگفتیم نداریم، نهایتش احله هستش. احله گفتیم میسازه هم با جعل اباحه با هم با عدم جعل الزام، پس میشه عدم و دلیل. نگفتیم نداریم. نه ظهور هم نداره، گفتیم کاملا عرفیه، اصلا اقلایی هم نیسته. اوغلا اصلا میدونی ترخیص ندارن، اصلا چیزی به نام ترخیص خود اوغلا هم ندارن، حتی قانون هم ما نداریم به نام ترخیص. همیشه منع و ایجاب داریم، همیشه ایجاب و منع تحریم داریم. مثلا بگیم اندر اوغلا مثلا آف خوردن چیه؟ جائزه. جائزه معناش چیه؟ یعنی اندر اوغلا تحریمی نسبت به شرب ما ندارن، نه اینکه جر کردن چی؟ اذن و ترخیص یا اباحه. کدوم آره؟ نه گفتیم اهله دو احتمال هست، یکی این که جعل ترخیص رو داشته، یکی این که عدم جعل الزامه. عدم جعل الزام که جعل نیستش. مثلا میگیم اهله لکم تعامل مثلا لدین اوت الکتاب، معناش اینه که ایها المؤمنون ایها المسلمون، ما منعی نسبت به تعام اهل کتاب برای شما نداریم. خوب عنایت کنید. پس من احل الله البيع، یعنی خداوند نسبت به بیع تحریمی نداره، و حرم الربا اما نسبت به ربا تحریم داره. پس بنابراین در ما نحن فی اون مبنای ایشان را اصلا قبول نکردیم. گفتیم یک فرضی هم دور از جهاتی اصلا خیلی اصلا دوره، فرض دوریه، فقط از این که دلیل نداره، اصلا معید هم حتی نداره. و عجیب اینه که خود ایشان هم هیچ وقت در مقام اثباتی این فرض برده ایمده، یعنی فقط فرض رو تحبه کرده. شاید تو ذهن ایشون بوده تنها فرض ممکنه، نه فروض غیر ممکنش زیاده، این فرض تنها فرض ممکن نیست. پس بنابراین این مبنا رو قبول اصلا نکردیم. اما در ما نحن فی ما قائل شدیم که علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ ما از کسانی که آقا ترخیص در طرف گفتیم هیچ اشکالی نداره، اون ارتکاز مناقضه مانع انعقاد اطلاق میشه در چی؟ در ادله اصول معمنه. این ارتکاز کار خراب میکنه، نمیذاره که اون ادله اصول مؤمن کل شیئن لک حلال اطلاق پیدا کنه. خب این ارتکاز وقتی جلو اطلاق رو گرفت میبینی در ما نحوی، آیا اگر شارع مقدس ترخیص بده به من در هر دو انا، بگه تو هم اون انا در هند داره میتونی شور کنی هم انا اینجاره، آیا بین این دو ترخیص عرف مناقضه میبینه با اون الزام فل بی؟ کجا مناقضه هست؟ وقتی که مناقضه نبود اطلاق داریم اینجاره میگیره، هم انا در هند شارع به من ترخیص بده هم اناع داخل رو به من اندیر ترخیص داده، عرفیش در ازمان عرفیش مناقضه بین این دو ترخیص نیست. نظیر چی؟ نظیر شبهات غیر محصوله که گفتیم در ارتکاز عرف مناقضه نمی بینه، اینجا هم مناقضه نمی بینه. هم اناع هند ترخیص در شرب دارم هم اناع اندی ترخیص در شرب دارم، وقتی که مناقضه نبین عرف کافیه به اطلاقش تمسک میکنیم، هم در اناع هند جاری میکنیم هم در این اناع جاری میکنیم، لذا من میتونم این اناعی رو که در داخله شرب کنم.
چیزی
مانع اطلاق میشه؟ اون ارتکاز بود. اطلاق گفته کل شیء نظیف کل شیء حلال رفع ما لا تعلمون یا رفع ما لا یعلمون.
همین
نکته که در شبهات غیر محصول گفتیم، پس بنابراین ما به اطلاق دلیل اصل مؤمن تمسک میکنیم نسبت به ما نحنفی که داره اونم داره، لذا در فرد ما نحنفی ارتکابش جائزه. بله میتونه هر دو رو گفتیم مرتکب بشه، حتی اگر گفتیم مقدمات بعیده رو کسی انجام شد اشکال نداره اونم بخور اگر نوع ارتکاب رو، چون ما گفتیم ترخیص در مخالفت طرفین که محضونی نداره، فقط اطلاق دلیل بود. بله دیگه مثل مخالفت قطعیه، مثل مخالفتی که در مواردی که در شبهات غیر محصوله نظیر اون میشه که میتونه از همه موارد شبه استفاده کنه. پس بنابراین در ما نحنفی علم اجمالی منجز نیست و میتواند طرف داخل در ابتدار مرتکب بشه. هازا تمام کلام در این تنبیه دهم، فقط در زیر تنبیه ینبغی الاشارة الی امرین، انشاءالله برای فردا.